فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره. بیا با نغمه همبستگی ها زسگیم آغازی دوباره، زسگیم آغازی دوباره.
شرکت‌های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌های نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی، از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. ه مثل حمایت.
یه مسیر خلق شرکته که یه شرکتی از اول بخواد پا بگیره.
دکتر روح الله دهقانی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
اینکه شرکتی بخواد پا بگیره متوسط حداقل 3 سال زمان میبره که یه شرکت شکل بگیره. یه مسئله دیگه هم اینه که شرکت‌هایی که وجود دارند رو اصلاح کنیم، ارتقا بدیم و تبدیل بکنیم به شرکت‌های دانش بنیان. افزایش سطح زندگی مردم، کیفیت زندگی مردم، افزایش درآمدهای مردم و رضایتشون یکی از پارامترهای سنجش موفقیت دانش بنیان‌ها در اقتصاد کشور. اگر این اقتصاد، اگر این رویکرد اتفاق بیفته، قطعاً باید مردم در رفاهشون در درجه اول، در آرامششون این رو احساس بکنن. و این اتفاق بعضاً افتاده، منتها دیرتر و غیر مستقیمتر احساس میشه. یه جاهایی مثل همین پلتفرم‌ها، شبکه‌های اجتماعی که بحث‌های حمل و نقل و بحث‌های خرید و فروش رو تسریع کردن و تسهیل کردن، مردم کاملاً در اون احساس می‌کنن چطوری رسوخ فناوری تو زندگی‌هاشون تاثیرگذاری ایجاد کرده. جاهای دیگه مثل بحث دارو، داروهای مبارزه با سرطان، واکسن‌ها و انواع تکنولوژی هایی که در حوزه نانوتکنولوژی، در حوزه بیوتکنولوژی به صورت غیر مستقیم تو زندگی های مردم در سلامت، غذا وارد شده هم احساس میشه.
تولید کننده ایرانی.
محمد صادق سعادت‌نیا هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان بهداشت صنعت آروین تب، سازنده اولین دستگاه انکوباتور گرم و هوشمند در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی دسفول. این شرکت بعد از 5 سال با گذر از فراز نشیب‌های بسیار، الحمدلله در سالی که توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال دانش بنیان تولید و اشتغال آفرین نامگذاری شدند، موفق شدیم به کسب اولین شرکت دانش بنیانی که در دانشگاه علوم پزشکی دسفول به صورت رسمی ثبت و به بهره برداری رسید. مشخصا حیطه فعالیت شرکت معطوف به تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی است که با تولید انکوباتور عملا ما قادر به تولید 6 عضو دیگر این خانواده خواهیم بود. انکوباتور گرم و هوشمند نزدیکترین رقیب تجاری شرکت تولیدی پاناسونیک ژاپن است که در صورت تجاری سازی قابل صادراتی مناسبی در منطقه خواهیم داشت. از حدود 6 ماه قبل که موفق به کسب مجوز دانش بنیان شده ایم، به صورت فشرده در حال رایزنی هایی با مسئول زیرفت به جهت کسب سرمایه و زمین صنعتی هستیم.
روبال ابرا بنویس از خاک پهناورمون، با حسی که تو دلته دنیا رو تو مشتت بدون. این تو سرعی هم باشه برای ما یک قدمه، برای مستقل شدن اراده ما نسل جوونمون میگه وقت جوونه زدنه، قلبی که تو سینمونه به عشق ایران میزنه. هر سال باید تو آخره
همش حسنای ما بهار باشه، تو کوچه و خیابونا رونق کسب و کار باشه. هر سال باید تو شهرامون تولید و اشتغال باشه، واسه ایرونی فقط محال باید محال باشه.
سهم ما
تنها جایی که میتونیم خیلی خوب صادرات داشته، تیک هامون اونهایی که کفایت تولید داریم میتونن صادر کنن و یه سیدو 2700 IRC رو ما داریم که اینها ایندکس رو داریم که میشه صادرات رو انجام.
مهندس روح الله مزینانی، مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو.
حدود 1470 تا کلن ایندکس تولیدی داریم ما، ولی این 2700 تا که دارم عرض میکنم اصلا شرکت های مختلف شاید ایندکس های رو دارن تولید میکنن که این تکرار میشه. نکته اینجاست، پس صادرات هر کدوم از کالاهایی که داره تولید مستقل میشه امکان صادرات رو داره، ولی اون شرایط رو بایستی داشته باشه و اول اینکه نیاز کشور ما رو تامین کنه. خب کالایی که میتونه نیاز کشور ما رو تامین کنه، ارزیابی ما رو کاهش میده، خب ما ترجیحمون هست که اول کشورمون تامین بشه. خب قطعا تولید کنندگان عزیزمون هم اول این مد نظرشون.
جای آخر
محمد صادق سعادت‌نیا هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان بهداشت صنعت آروین تب، سازنده اولین دستگاه انکوباتور گرم و هوشمند در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی دسفود. با توجه به کوتاه بودن زمان مجوزهای دانش بنیان برای رسیدن به تولید و تجاری سازی با پیگیری منامه‌نگاری از فرمانداری ویژه شهرستان دسفود، موافقت اولیه تهیه زمین صنعتی را کسب نمودیم که متاسفانه به دلیل نبود زمین در صف انتظار قرار گرفتیم. جا دارد مسئولین هم همگام با شعار رهبری موانع زدایی در جهت تولید و اشتغال دانش بنیان را به عرصه ضرور برسانند.
شرکت‌های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی‌بدیلی دارند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرعی باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی انداز شد.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما، نقش فردا
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت.
صبحتون بخیر باشه دوستان، دعوت میکنم که افق روشن رو بشنوید از شبکه رادیوی سلامت.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اوجانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر داریم خدمت شما هموطنان محترم، آقایون و خانمهای گرامی که از همین لحظه شنونده برنامه افق روشن خواهید بود، برنامه‌ای که روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه تقدیم میشه. موضوع امروز افق روشن هشداری است که هر از گاهی میشنویم، هشدار در خصوص فرونش است. فرونش است چه جور پدیده ایه؟ چرا و چطور فرونش است شکل میگیره و فرونش است چه خطراتی برای ما داره؟ اگه خلاصه بگم، فرونشست پدیده ایست حاصل بیابی، حاصل خشکسالی و حاصل برداشت‌های بیرویه از آب‌های زیرزمینی. و باز خدمتتون بگم، فرونشست یک پدیده عجیبیه که در اثر خالی شدن آب بافت‌های متراکم و لایه‌های زیرین سطح زمین رخ میده و در اثر اون سطح زمین به صورت تدریجی و در برخی موارد به صورت ناگهانی ریزش پیدا میکنه. به اعتقاد خیلی از کارشناسان این نشست باعث ایجاد ترک و شکاف‌های در زمین میشه و باعث تأثیر روی الگوی جریان‌های زیرزمینی و سطحی میشه. این پدیده خیلی به ما نزدیک شده. پدیده فرونشست پدیده‌ای که همین الان در 200 دشت کشورمون مشهوده. خطرش بیشتر از زلزله است، چون وقتی در شهری زمین لرزه رخ میده، بعد از چند سال بالاخره بازسازی میشه. اما شهری که در اثر فرونشست از بین بره و آبخانش یا سفره آب زیرزمینیش تخلیه بشه، دیگه با هیچ انرژی و سرمایه گذاری بازسازی نمیشه.
سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.
درود بر شما شنوندگان عزیز، امروز راجع به فرونشست می‌خوایم صحبت کنیم. فرونشست زمین در هر قدم، موضوع امروز افق روشن به تاریخ دوشنبه 12 دی ماه است.
زنگ هشدار فرونشست تهران به صدا درآمد. فرونشست از جمله تغییرات اقلیمی است که گزارشاتی در مورد مستعد بودن تهران برای وقوع آن از سال 2003 منتشر شده بود. فرونشست زمین دلایل مختلفی دارد که البته تغییرات تراز آب زیرزمینی در سطح شهر اصلی ترین عامل وقوع آن شناسایی شده. برخی کارشناسان افزایش بیرویه جمعیت در تهران و عدم تصحیح الگوی مصرفی آب را عامل مستقیم این تغییرات می‌دانند. رئیس گروه آب سازمان زمین شناسی مهرماه پارسال اعلام کرده بود نرخ سالانه فرونشست در تهران 36 سانتی‌متر نیست و در طول 12 سال مطالعه این نرخ فقط 17 تا 24 سانتی‌متر است. این در حالی است که مجله نیچر سال 97 نرخ فرونشست در تهران را یکی از بالاترین نرخ‌ها در جهان اعلام کرد. اینترلب نیز این اتفاق را به بمب ساعتی بی صدا تشبیه کرده. شیب دشت تهران به سمت جنوب است و فرونشست زمین در حاشیه‌های جنوبی شهر تهران روی می‌دهد. در زمان حاضر جنوب تهران، شهریار، قرچک و ورامین از جمله مناطقی هستند که با پدیده فرونشست زمین مواجهند. البته برخی کارشناسان در مورد مستعد بودن فرونشست منطقه 12 به عنوان بافت مرکزی پایتخت هشدار دادند که با وجود بافت فرهنگی و هنری و اماکن تاریخی در این منطقه، اون رو نسبت به مناطق دیگر حساس‌تر می‌کنند. تنها تهران در معرض فرونشست نیست. دیگر استان‌ها هم با این مشکل مواجهند. اما موقعیت استراتژیک تهران و جمعیت زیاد آن باعث شده توجه ویژه‌ای به این استان شود. اما تا کنون راه حل بنیادی برای مقابله با آن عملی نشده. یکی از کارشناسان بخش برنامه ریزی کرانه آب و آبپای وزارت نیرو هم اعلام کرده بود باید برداشت‌ها کنترل شود تا بتوانیم با تغذیه مصنوعی منابع آبی زیرزمینی را تجدید و احیا کنیم. نظارت بر استفاده از چاهای مجاز، برخورد با بهره برداران از چاهای غیر مجاز، نصب سیستم‌های کنترل هوشمند در چاهها، اصلاح شیوه‌های آبیاری، مدیریت کشت و زرع محصولات با نیاز آبی کمتر و نفوذپذیر کردن زمین در جنوب تهران از جمله کارهایی است که کارشناسان برای کاهش فرونشست زمین تهران ارائه دادند.
سپاس از شما شنوندگان عزیز که همچنان شنونده برنامه افق روشن هستید با موضوع فرونشست زمین در هر قدم. میگن فرونشست زمین در ایران بیش از 5 برابر متوسط جهانیه. کشور ما رتبه 4 فرونشست در دنیا رو داره و 29 استان کشورمون هم درگیر این مسئله است. با توجه به موضوعی که انتخاب کردیم، امروز هم در استودیوی افق روشن جناب آقای محمد حسین علی اکبری خبرنگار حوزه اقتصادی هم حضور دارن. آقای علی اکبری سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم شهبازی و همه شنوندگان عزیزم.
آقای علی اکبری، در ارتباط با موضوع فرونشست گزارش رو تا حالا تهیه کردین برای روزنامه جامعه جم که در این روزنامه فعالیت می‌کنید؟
خوشبختانه مربوط به حوزه اجتماعی میشه، ما اونجا در حوزه اقتصادی کار می‌کنیم.
ولی نگاه اقتصادی داشتیم به فرونشست. بله.
ببینید اساسا فرونشست زمانی اتفاق می‌افتن که در مورد برداشت بیروی آب زیاد انجام میشه. حالا ما در این بخشش که به بخش اقتصادی وارد میشیم، این به نوع کشاورزی ما برمیگرده. ببینید یک زمانی اومدن گفتن که ما باید آبیاری قطره‌ای رو انجام بدیم. در آبیاری قطره‌ای چه اتفاقی افتاد؟ ما اومدیم زمین‌های بیشتری رو به کشاورزی اختصاص دادیم، از اون طرف محصولات بیشتری تولید شد. در این حین نتونستیم بازارهای مناسبی برای تولیدات خودمون پیدا بکنیم. این باعث شد که ما هر سال شاهد مثلا فاسد شدن چندین میلیون تن سیب مثلا باشیم. خب این موارد باعث میشه که این آب از زمین برداشت بشه و اینکه چیزی جایگزین نشه دیگه. ببین ما در بخش آبیاری غرقابی، ما زمانی که آب از زمین برداشت میشه، چون یه بخش از آب به زمین برمیگرده باز یه توجیهی داره.
بله.
ولی در آبیاری قطره ما اومدیم که مدیریت بکنیم آب رو، به جای اینکه آب رو مدیریت بکنیم سطح بیشتری رو زیر کشت بردیم و بازار مناسبی رو هم براش پیدا نکردیم و هم منابع آبیمون رو از دست دادیم، هم محصول نهاییمون رو از دست دادیم. این به نظرم توی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو که از نظر سیاست گذاری تقریبا تقابل هم دیگن، چون وزارت جهاد کشاورزی معتقده که برای حالا توسعه خدمات خودش باید مثلا کشاورزی بیشتر بشه و توسعه پیدا بکنه، اما وزارت نیرو معتقده که با توجه به منابع آبی که در کشور داریم دیگه نباید سطح زیر کش بیشتر بشه.
بله.
و اون بحث شورورزی و اینا که الان توی سواحل خلیج فارس الان مطرحه، اونا اومدن الان وارد بخشای دیگه دارن میشن. ولی خب این تقابله باید یه جایی حل بشه دیگه. این وزارت نیرو و وزارت جهاد، حالا یا رئیس جمهور باید مستقیما ورود بکنه یا معاون اول رئیس جمهور باید ورود بکنه، یه چیز فرا وزارت خونه ایه.
از صحبت شما من اینطور برداشت میکنم که کشاورزان نقش موثری در فرونشست زمین دارن. و البته یک نکته‌ای که شاید بد نیست که در ابتدای برنامه بهش اشاره کنم اینه که در خیلی از کشورها مدیریت بحران در زمینه فرونشست وجود داره. یک انتقادی من چند وقت پیش از طرف یکی از اعضای شورای شهر خوندم، انتقاد داشتم به این مسئله که ما در کشورمون مدیریت بحران داریم در زمینه بلایای طبیعی.
بله.
اما در ارتباط با فرونشست که زنگ هشدارش هم به صدا در اومده، مدیریت بحران واحدی نداریم متاسفانه.
ببینید این سیلای اخیر که اتفاق افتاد، چون قبلا مثلا زمانی که مثلا بارون می اومد و سیلاب ایجاد میشد، حالا یه بخشی از این آب به سفره‌های آبای زمینی ورود پیدا میکردن و جذب زمین میشدن. الان چون به خاطر اینکه حالا مثلا در دشتامون زمین فرونشست داشته دیگه فضایی نیست که آب نفوذ کنه، سیلاب ایجاد میشه. درسته. و این سیلاب ممکنه خسارت بزنه دیگه. یه بخشش هم به اون حفر چاهای غیر مجاز برمیگرده دیگه. ما الان تعداد چاهای غیر مجازمون الان مشخص نیست و اونا بیرویه دارن برداشت میکنن.
خیلی ممنونم از شما. اما گفتگو رو شروع کنیم. در خدمت آقای دکتر بهرام نادی خواهیم بود. آقای دکتر عضو هیئت علمی دانشگاه هستن و عضو کارگروه فرونشست استان اصفهان. آقای دکتر نادی گرامی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونیم از شما. آقای دکتر، نخستین گزارش رسمی درباره فرونشست زمین در کشور ما سال 83 از طرف سازمان نقشه برداری کشور منتشر شد و در اختیار مسئولان دولت و مدیریت بحران قرار گرفت. اما این پدیده در کشور ما از حدود سال 1347 در دشت رفسنجان برای اولین بار دیده شد و سال 66 هم در اصفهان گزارش شد. از اونجایی که شما عضو کارگروه فرونشست استان اصفهان هستید، می‌خوایم بیشتر راجع به شرایط فعلی این استان صحبت کنیم. می‌دونیم که یکی از استان‌هایی است که در معرض افزایش شدت فرونشست قرار داره. خیلی از دشت‌های استان دچار این مشکل شده و میدونم که راهکارهایی هم در کارگروه فرونشست استان اصفهان برای پیشگیری از این مسئله در دستور کار دارید. بفرمایید.
بله، دشت کل استان اصفهان خب دشت های متفاوتی رو داره. من یکی از دشت ها رو که دشت اصفهان برهار هست که خود شهر اصفهان هم روی این دشت قرار داره توضیح میدم. این دشت حدود 1606 کیلومتر مربع وسعت داره، آبخانش البته نه دشت، آبخان مساحتش به این صورت هست. عمق این آبخان حداکثر عمقش حدود 300 متره. برآوردها نشون میده که سالهای قبل توی سال اولی با توجه به میزان آبی که میتونسته ذخیره بکنه حدود 10 میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی اینجا گنجایش داشته. بعد به تدریج برداشته شد. سال 1361 این حجم طبق برآورد من رسید به حدود 7.5 میلیارد متر مکعب و الان حجمش با کسری مخزن حدود 3 میلیارد متر مکعب توی 40 سال گذشته که بر مبنای اطلاعاتی که سازمان آب منطقه‌ای در اختیار قرار میده و محاسبات من عددی حدود 4 میلیارد متر مکعب رو عنوان میکنه، یه عددی حدود 3.5 یا 4 میلیارد متر مکعب آب باقی مونده.
درسته.
میزان کسری هر ساله توی 40 سال گذشته ما متوسط توی این دشت 1 متر متأسفانه عمق افت آب زیرزمینی رو داشتیم. به ازای هر متر افت آب زیرزمینی که اتفاق میفته،
بله،
حدوداً ما 1 سانت نشست رو داره، 1 سانت تا 2 سانت. مفهومش این که من وقتی که آب رو 40 متر پایین میبرم متوسط 40 سانتی متر فرونشست هم اتفاق میافته. این محاسبات به این صورت هست. ولی اندازه‌گیری ها چه کار را انجام میده؟ اندازه‌گیری ها سال 1398 از سازمان نقشه‌برداری توسط اطلاعات ماهواره‌ای حد اکثر نرخ فرونشست رو روی دشت اصفهان که اصفهان هم واقع در همین دشت هست که مجدداً تأکید میکنم،
بله،
14.4 سانتی متر در سال گزارش شد. عدد 18.4 سانتیمتر تو محیطیه که بخشی از حومه قرار داره، مثلا شهر حبیب آباد، دولت آباد و شهرهای دیگه روی همین ناحیه قرار دارن که 18.4 سانتیمتر گزارش شد برای یک سال.
در یک سال آقای دکتر نرخ فرونشست در اروپا 4 میلیمتر در ساله.
اون هم بعضی از مناطق. شاید این رو این توضیح رو بدم شاید چی باشه. ما ساختمان‌های مساله بنایی رو که خیلی از ساختمان‌ها چون قدیمی‌اند مساله بنایی هستن، ما برای حد اکثر نشست 2.5 سانتی متر در کل عمرشون طراحی می‌کنیم، نه برای اینکه 18 سانتی متر رو در سال تجربه کنن. به همین نسبت سازمان زمینشناسی سال قبل اومدن از خرداد 1400 تا 1401 دستگاه جی پی اس قرار دادن که دقیق هست، خطای حدود 1 میلیمتر رو داره. این اطلاعات مجدداً به ما عنوان کرد که طی یک سال حد اکثر نرخ فرونشست 15.4 سانتیمتر در سال بود.
آقای دکتر، این نرخی که اعلام فرمودین چقدر متأثر از برداشت بیروی از آبهای زیرزمینیه یا در اثر خشکسالیه؟ به هر حال عوامل متعددی وجود داره. آقای علی اکبر در ابتدای برنامه به چاهای غیر مجاز اشاره کردن. الان میگن در ایران در هر 2 کیلومتر مربع یک حلقه چاه وجود داره که 1,400,000 حلقه چاه به طور کلی در کشور ما وجود داره که 700,000 تای اونها غیر مجازه. اگر این آمار درستی باشه.
آمار چاهای مجاز و غیر مجاز رو بعضی وقت ما تفسیر دیگه به فرونشست عاملش برداشت آبه، فرونشست عامل برداشت آب رو داره، ولی وقتی که میگیم غیر مجاز مفهومش اینه که غیر مجاز یعنی اینکه یک ارگانی یا یک شخصی اومده یک چاه غیر مجاز.
غیر مجاز پس در این زمینه ما نداریم برداشت بیرویه، چه مجاز چه غیر مجاز.
حتی غیر مجاز هم سازمان آب منطقه عنوان میکنه چاهی غیر مجازه که مجوز ازشون نگرفته، ولو اینکه این چاه توسط شهرداری حفظ شده باشه.
آی دکتر سلام عرض شد، ببخشید من یه سوالی داشتم بیان فرمایشتون. ببینید ما یه آماری داریم در مورد اینکه 90% بخش مصرف آب مربوط به بخش کشاورزیه. شما حالا برنامه‌ای داشتید که برای همون دشت‌های توی اون پایین دست اصفهان هستن، اینکه شما بیاید روی بخش کشاورزیشون مدیریتی داشته باشید یا اینکه سقف برداشتی بذارید به خاطر مدیریت مصرف آب، اینو اصلا برنامه‌ای داشتین در این زمینه؟ خود وزارت جهاد مثلا ورودی داشته؟
ببینید برنامه‌ها هر چیزی که بوده یا نبوده که هست قطعا برنامه داشته، چون جلسات متعددی با وزارت نیرو با جهاد کشاورزی و بقیه موارد توی کمیته بحران بوده، ولی نتیجه کار این هستش که توی این سالها از 1361 تا 1400 ما 3 میلیارد متر مکعب فقط کسر آبخان توی اصفهان بوده. مفهومش این که هر کاری که کردیم این سیستم کسری آبخان رو نتونستیم اصلاح بکنیم.
آی دکتر ما قبلا با این موضوع مواجه نبودیم، یعنی حداقل میتونیم بگیم مثلا در اوایل دهه 60 و 70 با این موضوعات مواجه نبودیم. تو این سالها چه اتفاقاتی افتاده که مثلا ما الان به این بحران رسیدیم؟ اینکه تغییر مسیر رودخانه و تغییر مسیر آب مثلا ممکنه یکی دلایلش باشه؟
ببینید مثال همه اینها یک اصل ساده داره، افزایش بارگذاری. یعنی بله. ما یه مقداری کسری ورودی آب داریم به خاطر بحث اقلیم گرمایش و اینها که عنوان میکنن عدد حدود مثلا حدود 8% یا 10%. دو، تغییر الگوی بارش داریم به خاطر بحث گرمایش هوا و تغییر اقلیم، یعنی برف نمیاد، به یک بار تابستون سیلاب میاد که وارد منابع آب زیرزمینی هم نمیشه.
بله.
ولی مهمتر از اینها افزایش بارگذاری و سوء مدیریت به نحوه بارگذاری هست. به طور مثال این مدیریت بحثی خارج از مباحث و وظیفه من هست، چرا که ما به عنوان یک بحث دانشگاهی داریم این رو مطرح میکنیم، ولی ارگانی هیچ سازمانی وجود نداره که بگیم این سازمان متولی بحث کنترل فرونشست هست. هر کسی به صورت جزیره‌ای داره این رو نگاه میکنه.
اگه بخوایم که آقای دکتر نگاه عمیق‌تر داشته باشه، به نظر من همه وزارتخونه‌ها مسئولن، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، حتی سازمان محیط زیست
مسئول هستن، ولی قانونی وجود نداره. مثلا
مدیریت واحد نداریم،
قانون که مدیریت واحدی داشته باشیم که یک ارگان رو مسئول بدونیم، مثل کمیته بحران یا هر چیز دیگه که بگیم همه ارگان ها میبایستی برای بس فرونشست تبعیت بکنن از یک صحبت خاص.
بله.
این نیست. افزایش بارگذاری رو داریم، مثلا افزایش کش رو ما داریم، ولی نتیجهش رو ما توی شهر به چه صورتی میبینیم؟ ساختمان های زیادی داره الان مراجعه میشه که ساختمان ها کج شدن، به حدی کج شدن که تو حدود مثلا 20 سانتی یا 30 سانتی متر ساختمان چرخیده، لوله های گاز اینقدر تحت تنشن که لوله های گاز رو بریدن که حالت انفجار پیش نیاد، و تمامی این سازه ها همین الان آسیب دیدن و بعدا برای زلزله.
به ویژه سازه های راهبرده و استراتژیک مثل فرودگاه ما داریم، بیمارستان ها، اگر در این محدوده ها فروریزش و یا فرونشست اتفاقی خدای نکرده بیفته که خب